خب سلام، عصر شما بخیر. در خدمت شما هستم با موضوع محیط قانونی در کسب و کار. ممنون از آقای عباسیان که دقیقا این فرصت رو فراهم کرد که در خدمت دوستان باشم. من اسلایدر رو بیارم یه لحظه. خب به نام یگان حسابرس هستی به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما برسن. سلام خدمت دوستانی که حالا حضور دارن و دوستانی که بعداً فیلم رو میبینن. یه موضوعی که ما تو در حقیقت محیط بیزینسمون باش همیشه سر کار داریم بحث تطبیقه، که چقدر محیط بیزینسمون و کسب و کارمون و شرکتمون رو با محیط بیرونی سازمان تطبیق بدیم. مثلا یه اصلیه و یه در حقیقت کورسیه بعد تو این شرکت خارجی که تطبیق میدن محیط داخلی شرکت رو، یعنی نظم و نظام داخلی شرکت رو با محیط پیرامونی و بالاخص قانونی مجموعه، قانونی که مجموعه درش وجود داره. ما کمتر اینو توی کسب و کارهای ایرانی میبینیم که توجه به این موضوع میکنن. یه موقعی استانداردهایی، قوانینی، یه رویه هایی تو شرکت رو میذاریم بدون اینکه توجه بکنیم بابا این رویه ها و این قوانین و این دستورالعملی که گذاشتیم اصولا اصلا هیچ ربطی به محیط قانونی کشور نداره. یه موقعی اصلا در تضاد در حقیقت محیط قانونی هستش و ممکنه بعداً برای ما دردسرهای خیلی زیادی درست بکنه. البته این بحث تطبیق فقط بحث محیط قانونی نیستش، تطبیق اصولاً تو هر زمینه‌ای میشه بهش پرداخته بشه. مثلا اگر شما یادم یه شرکت در حقیقت خارجی بود تو ایران فعالیت میکرد، بعد از کارمنده خودش خواسته بود که اگه تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن و در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام تو پروفایلشون نام اون شرکت رو میبرن، باید قوانین شرکت رو رعایت بکنن. یعنی میخوام بگم وقتی میگیم تطبیق محیط سازمان با محیط بیرونی، یه اینجور چیزایی هم حتی میتونه در برش بگیری. یعنی از کارمنداش خواسته بود که اگر با نام اون شرکت دارن در یک مثلا در لینکدین فعالیت میکنن و لیبل شرکت هستش، باید یه سری مانیفستایی که اون شرکت داره رو رعایت بکنند. میتونستن نام شرکت رو رو پروفایلشون نزنن و آزاد باشن، ولی اگه مثلا در حقیقت نام شرکت رو پروفایلشون بود، مثلا خواسته بود که در مورد موضوعات سیاسی موضع‌گیری نکنن، مثلا دارم میگم. بنابراین ما خیلی وقتا تو شرکت‌ها تو محیط فیزیکی شرکت یه سری قوانین و رویه‌ها می‌ذاریم ولی توجه نمی‌کنیم به محیط بیرونی که چه خبره. ولی تو شرکت خارجی خیلی وقت به این موضوع توجه میکنن، بلخص موضوعات قانونی، چون ما توی محیط قانونی داریم کار میکنیم دیگه. خب خیلی از کسب و کارها که فکر میکنم خیلی از دوستانی که مشاهده دارن میکنن بعدا مشاهده میکنن جز در واقع شرکت هایی هستن که نوپا هستن یا تازه میخوان شرکت بشن یا حالا به قول من استارتاپی هستن، خیلی وقتا ما تو ایران اصلا جا نیفتاده این موضوع که آقا یه شرکتی که داره به وجود میاد و یه کسب و کار جدیدی که داره راه میندازه اولین اتفاقا از همه بیشتر اون باید رعایت کنه. ما همیشه این مسئله توی ذهنمون هستش که چون که ما مثلا تازه تأسیس هستیم کسی با ما کاری نداره. اصلا یه موقعی من یادمه یه بحثی بود میگفتن که آقا شرکت ها سال اولشون که مالیات ندارن، یه چیزی افتاده بود این مسئله، اتفاقا با سال اولت کار دارن و اتفاقا همون مالیات سال اوله که تعیین کننده است و چراغ راهی میشه برای در حقیقت سالهای بعد. یه مثالی هم من همیشه میزنم، یعنی موضوعی رو من همیشه مطرح میکنم به قول معروف و اینو این آسیب رو دیدم تو شرکت های تازه تأسیس و شرکت های استارتاپی، اونم اینه که خیلی میان نظم و نظام شرکت استارتاپی خیلی کپی برداری شده از شرکت استارتاپی خارجی، نمیدونم آمریکایی، اروپایی، کانادایی. هیچ اشکالی هم نداره، درستم اینم هستش این که کپی برداری بشه، چون از اونجا اومده واژه استارتاپ و حالا هم استارتاپ به معنی کسب و کار نو هم به معنی این که یه کسب و کاری که پیوند خورده با نرم افزار و اپ و اینترنت و این داستانا، اینه که وقتی ما کپی میکنیم حواسمون نیست که آقا این ایده و این شکل و این شمایل و این ساختارا رو داریم از یک کشوری کپی میکنیم که اینا از لحاظ مالی و از لحاظ سیستم‌های مالی، از لحاظ سیستم مالیاتی، از لحاظ سیستم‌های اطلاعاتی کشور پیشرفته‌ای هستن. بنابراین ممکنه تو کتابی که ما داریم در مورد استارتاپ یا کسب و کار نو می‌خونیم زیاد اشاره نشده باشه که آقا شما مثلا حواستون به کارهای مالیاتی هم باشه، چون که تو اون کشوری داره این رو صحبت می‌کنه که هر فردی آخر سال میاد اظهارنامه مالیاتی خودش رو میده. خب ما الان خود شرکت‌ها به زور اظهارنامه میدن، یعنی فرهنگی تفاوت داریم. بنابراین تو اونجا لازم نمی‌بینه که بگی یکی از ارکان مالی باید باشه، چون که ساختار درستیه، ساختار استانداردیه، شرکت هم تو اون ساختار قرار می‌گیره. ولی ما ساختارهای استاندارد نداریم، ساختارهایی داریم که مرتبا در حال تغییر و تحول هستن. همین الان بحث سامان معدیان و پایان فروشگاهی که قانون جدیدیه که از ابتدای پارسال در حقیقت ران شد و امسال جدیدتر داره پیگیری میشه، اصلا کنفرکون کرده. یعنی یک نفر اگر دو سال پیش میومد در مورد موضوعات مالیاتی اظهار نظری میکرد، این دو ساله اگه جایی نباشه عملا انگار یه قانون مالیات کشور دیگه در حقیقت اومده. اینقدر سرعت تغییرات به نظر من زیاد و در حقیقت بالاست. بنابراین همه اینا رو گفتم که ببینید چقدر تعیین کننده است و چقدر مهمه که ما حواسمون به محیط اطراف و محیط قانونی اطرافمون باشه. خب جای چند تا من نمونه اومدم گذاشتم. وقتی میگی محیط قانونی یعنی چی؟ یعنی ما وقتی خارج از شرکتمون داریم فعالیت میکنیم با چه ارگانهایی، با چه نهادهایی سر کار داریم. مثلا اگه وارد کننده و صادر کننده ایم با گمرک و گمرکات سر کار داریم، قوانین حوزه گمرک، قوانین حوزه گمرکات. تو مسائل مالی و تهیه صورتهای مالی که نیاز داریم، صورتهای مالی چرا نیاز داریم؟ بخاطر اینکه بعدا میخوایم وام بگیریم دیگه. صورتهای مالی نیاز داریم بخاطر اینکه بعدا میخوایم به قول من بزرگ بشیم و این نفر بیا سرمایه گذاری کنه، اون سرمایه گذار با صورت مالی میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه. صورت های مالی نیاز داریم به خاطر اینکه بعدا ممکنه بخوایم بریم داخل بورس. بنابراین لازم استانداردهایی که از طرف سازمان حسابرسی اعلام میشه رو رعایت بکنیم. بسته به کسب و کاری که داریم با یه وزارتخونه احتمالا سر کار داریم، حالا ممکنه وزارت ارتباطات باشه، وزارت سمت باشه. اگه باز داریم بازرگانی خارجی میکنیم، قوانین بین المللی اینکوترمز رو سر کار باش داریم. بابت موضوعات پرسنلی و کارمندا و در حقیقت نیرو انسانی به شدت با وزارت کار و تأمین اجتماعی سر کار داریم. حالا هر کدوم از این در حقیقت ارگان ها هم بعضا قوانین خودشون رو دارن. یعنی مثلا ما یه نقطه ضعفی که من به نظرم مدیران عامل یا فاندرها یا اونرهایی که این شرکت تازه تأسیس و استارتاپ ها و حالا به هر سر شرکت هایی که میخوان به قول من اسکیل بکنن رو، یه ایرادی که در اون فاندرها میبینم اینه که قانون تجارت رو بلد نیستن. بابا طرف مؤسس یک کسب و کاریه، مؤسس یک کسب و کار بسیار خوبیه، خیلی خوب آورده بالا اصلا، ولی نمیدونه چیزی به عنوان قانون تجارت وجود داره. بابا قانون تجارت مهمترین قانون یه آدمی که داره تو کسب و کار هر شرکتی کار میکنه، اونم ماره ما که گفتم پیچیدگی داره همه چیزاش، اونم ماره ما که قانون تجارتمون چه میدونم ماره عهد قاجار، ماره چه میدونم ماره 1311 است، یه تغییری داشته 1347، قدیمیه، متنش خورده سنگینه، یه بار باید کتاب رو همجوری دیده باشی به عنوان در حقیقت فاندر کار. و بقیه قوانین خب تو حوزه وزارت کار و تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون بیمه بیکاری، اینا چیزاییه که نمیخوام بگم 100%، ولی یه بار دستت باید به کتاب خورده باشه، یه بار دیده باشی، شاید حداقل توی کتابخونه‌ات باید باشه، چون که نیاز داری، چون که نگاه نمی‌کنین، توجه نمی‌کنین، بعد یه کارمندی رو استخدام می‌کنین، بعد میره شکایت می‌کنه، پول 7 جد آبادش رو ازتون می‌گیره، بعد میگه آخ ما نمی‌دونستیم آقا قانون اینجوریه. باید توانمندی داشته باشیم اینا رو بشناسیم و مطالعه کنیم. خب پس هم مورد شهرداری ها و دیگر در حقیقت شرکت ها و شرکای تجاری، احتمالا دیدید با این شرکت های بزرگ وقتی قرارداد می‌بندید، مثلا یه قرارداد معمولی با یه شرکت بزرگ که می‌بندید، نمی‌بینید 10 صفحه مثلا قرارداد فرستاده. خب 10 صفحه الکی که نیستش که، کلی بند حقوقی داره، نمیدونم کلی موضوعات داره و حواستون باید به این تفاهم نامه ها باشه. و مهمترینشون بعد از همه اینا که امروز درگیریم و خود ریالی باش سر کار داریم، سازمان امور مالیاتیه، که خود سازمان امور مالیاتی به تنهایی خودش به تنهایی فقط 3 تا قانون مجزا داره، یعنی قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه فروشگاهی و سامان معدیان که تازه اومده و یه در حقیقت پارادایم جدید مالیاتی ما توی کشور باش داریم برخورد میکنیم. بنابراین وقتی داریم در مورد تطبیق نظام مالی سازمان با محیط قانونی کشور صحبت میکنیم، اینه که آقا جان توی کسب و کاری داری، این کسب و کاره داره در یک محیط فیزیکی کار میکنه، تو همش دنبال اینی که داخل کسب و کارتو نظم بدی، نظام بدی، چابکسازیش بکنی، به قول این فرنگی ها اجایلش بکنی، دستورالعمل مینویسی یا دستورالعملهای چابک مینویسی، قوانین مینویسی، بعد حواست نیست که بابا تو در نهایت شهروند این کشوری و باید یه سرم بزنی اداره دارایی، یه سرم باید بزنی تامین اجتماعی، یه سرم با گمرک هم کار داری، با وزارت ارتباطات و سمت هم کار داری، این شهرداری هم میاد سر کوچه‌تون باید کار داره، رفتی یه جایی که اداری نیست و اجاره گرفتی، بعد شهرداری میاد میگه آجر تو ملک مسکونی اجاره، تو ملک مسکونی داری کار اداری میکنی، بعد اجاره کردی مالیات اجاره رو ندی، مالیات میاد سراغت میاد چرا مالیاتی رو ندی، بعد اجاره کردی طرف رو بیمه نکردی، میگه آقا چرا تو ملک مسکونی داری کار اداری میکنی، آدم هم آوردی بیمهش نکردی، یا اومدی آدم غیر ایرانی تبعه آوردی اجازه کار نداری. این همش موضوعاتی که واقعا اگر کسی تجربه داشته باشه بعضا میتونه اذیت بکنه فاندره کسب و کار و یه آدمی رو، و به قول معروف بسیار میتونه ضربه بزنه، هم رو مخش بره، هم که بعضیشون مثل موضوعات مالیاتی یا تو بحث رسیدگی های تامین اجتماعی از لحاظ مالی هم به قول معروف ضربه بزنه و بحث ریالی هم آسیب بزنه، علاوه بر اینکه وقتتون رو بگیره. بنابراین شما در راستای این تطبیق نظام مالی با سازمان، نظام مالی سازمانتون با محیط قانونی چند تا کار رو باید بکنیم. یک، اولا نهادهایی که باش سر کار داریم بشناسیم، بگیم من به عنوان یه آدمی که فاندر این مجموعه هستم یا مدیر عامل این مجموعه هستم، من اصولا با چه نهادهایی کار دارم. یه سری نهادها عمومی هن، گفتم مثل تامین اجتماعی یا وزارت کار یا سازمان مالیاتی، یه سری نهادها خاص اون مجموعه شما هستن، اینا رو اول باید شناسایی کنیم. آقا من با چه ارگان ها و سازمان ها و نهادهایی در دقیقاً کسب و کارم سر و کار دارم. دو، برم پیدا کنم این نهادها و ارگان ها و سازمان ها چه قوانینی دارن. یعنی اگه زیاد با شهرداری کار دارم، کارم یه جوریه که با محیط شهری کار دارم، اون قوانین مرتبط با شهرداری رو باید برم بخونم. اگر من یه آدمی ام که مرتبا با شرکت‌های دولتی باید قرارداد ببندم، باید برم قوانین قانون محاسبات و قوانین دولتی، قوانین معاملات دولتی رو برم بخونم، چون من 24 باشون کار دارم دیگه. بنابراین پس اولین کاری که در این راستا باید بکنید شناسایی نهادهاست، شناسایی سازمان‌هایی که باش سر کار دارید. دو، حالا در حقیقت نهادها چه قوانینی دارن. گفتم بهتون قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، 3 تا قانونی که تو حوزه کارکنان و تامین اجتماعی باش سر کار داریم. قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات های مستقیم و قانون پایانه های فروشگاهی و سامان معدیان، 3 تا قانون مالیاتی هستن. حالا نمیخوام زیاد تو دیتیل برم، یادتون باشه ما فقط 3 تا قانون مالیاتی نداریم، ما کلی موضوعات مالیاتی داریم و قوانین و احکام مالیاتی مندرج در سایر قوانین داریم. مثلا تو حوزه شرکت دانشمندیان، اگر کسی هستش که کار دانشمندیانی میکنه میدونید که یه سری قوانین مرتبط با شرکت‌های دانشمندیان، یه سری قوانین، داریم که این قوانین یه سریاشون قانون مالیاتی هستن، یعنی یه سری احکام مالیاتی داریم در سایر قوانین، مثل شرکت‌های که تو مناطق آزاد کار میکنن، یعنی یه سری احکام مالیاتی دارن، مثل شرکت‌هایی که دانشمندیانن یه سری احکام مالیاتی دارن. یعنی میخوام به شما بگم اینجوری هم نیست که وقتی میگیم مالیات فکر کنید 3 تا قانون خاله کاریش میکنیم، نه، 3 تا قانون، 30 تا قانون هم توش احکام در حقیقت مالیاتی داره، بنابراین خیلی عرصه گسترده‌ای داره. یه پرانتزی باز بکنم، من همیشه میگم کسب و کارا کسب و کارا، این استارتاپی ها، اینایی که کوچولو موچولو هن هنوز، خیلی خوبه همون اول یه آدم حسابداری، یه مالیچی، یه آدم ادارجاتی داشته باشن، همچنین خودشون رشد میکنن. یعنی شرکت هایی که هنوز اصطلاح میگن ما مثلا رده سی نداریم، سی اف او، نمیم سی ای او، اینا داستان ها نداریم، هنوز فلت داریم کار میکنیم. تو همون فلتیه کاش آدم حسابداری مالیچی کسی باشه که این با خود اینا رشد بکنه، هم بیزینس رو بشناسه، هم کسب و کار رو بشناسه. چون برای ماهایی که خورده تو بیزینس سنتی کار میکنیم، خیلی وقتا سخته که میایم تو این شرکت هایی که استارتاپی هن، اصلا سخته بفهمیم دارین چی کار میکنن. یعنی یکی از مشکلاتی که خود این شرکت استارتاپی دارن، مثلا خود اسنپ یا دیجیکالا، اینا مشکلات بسیار عمیقی با خود سازمان های دولتی داشتن و هنوز هم دارن، حالا کمتر شده. یکی از دلش اینه که اصولا سازمان امور مالیاتی تا مدت ها نمیفهمید اینا دارن چی کار میکنن، نمیفهمید این ارتباط چیه، چی کار داره میکنه، فروش کجا داره درست میشه. خب این خیلی مهمه دیگه. بنابراین خیلی خوبه که آدمای در حقیقت حسابدارها و مالیچی‌ها و اون افرادی که خود ادارجاتی هستن از همون اول وارده به بهانه‌هایی از همون اول وارد این کسب و کارا بشن که با خودشون به نظر من بزرگ بشن. خب نهادها رو شناختیم، قوانینش هم شناختیم، حالا بحث به روز بودن اطلاعات هم هستش دیگه. یعنی این فقط کافی نیست که نهادو بشناسیم و قوانینم مطالعه کنیم، باید مرتبا ما در خودمون رو در اذان این بذاریم، خودمون در به قول معروف جایی قرار بدیم که این اطلاعات هی برامون بیاد، یعنی بتونیم بروز باشیم، کانال های مختلف، نمیدونم شبکه های مختلف، جای مختلف رو دنبال بکنیم که این اطلاعات و قوانین و موضوعاتی که میاد بتونیم هی خودمون رو بروز نگه داریم. خب یکی از بایدهایی که به نظر من تطبیق نظام مالی سازمان با محیط قانونی داره، بس تعویض اختیار و تفکیک وظایفه. یعنی معمولا این کار یه نفره نیستش، یعنی مثل این نیستش که یه نفر دستش بگیری بیاد بالا، لازمه تفکیک وظیفه‌ای بشه، یه اختیاراتی داده بشه، چون اینا پخش و پلا هن دیگه، تو حوزه‌های مختلف هن دیگه، کار یه نفر نیست دیگه. و ما نیازمندیم برای اون ساخت نظام مالی و نظم مالی توی سازمان حتما تفیض اختیار و تفکیک وظایف داشته باشیم، مثلا سازماندهی سازمان باید داشته باشیم. یعنی هر چقدر که ما تو این استارتاپیا میریم به سمت فلت بودن و آقا بالاخره هیئتی کار کردن و با هم کار کردن و زیاد حالا سازمانی کار نکنیم، ولی یه مقداری موضوعات محیط قانونی و این داستان مالی، موضوعات مالی نیاز به یه تفویض اختیار و تفکیک وظایف و سازماندهی داره، حالا نه مثل شرکت دولتی، ولی لازمه که یه اینجور کارهای انجام بدیم. و در این حال سازمان هم باید یک پارچه باشه دیگه. یعنی این موضوعات وقتی میگیم تطبیق نظام مالی سازمان با محیط قانونی، یعنی به صورت یک پارچه تو تمام سازمان باید باشه. نمیتونی یه تیکش رو بگیری یه تیکش رو توجه نکنی بهش، نمیتونی بری یه تابلوی بزنی و بگی آره این تابلو رو من با شهرداری کار ندارم ولی میرم با مالیات مثلا کار انجام میدم. تو تمام در حقیقت موضوعات سازمان به صورت یک پارچه باید این در حقیقت لحاظ بشه. خب یکی از کارهای مهمی که به نظر من باز این شرکت‌های تازه تأسیس میتونن بکنن، بس بانک اطلاعاتی و دانش سازمانی تو این زمین است. یعنی از همون ابتدا بیان یه بانک اطلاعاتی و یه سیستم‌های اطلاعاتی و یه در حقیقت دانش سازمانی مرتبط با این قوانین جمع‌آوری کنن. یعنی بگن آقا ما یه شرکتی هستیم، یه کسب و کار نوعی هستیم، یه کسب و کار یک استارتاپی هستیم و توی این حوزه داریم کار میکنیم، رفتیم شناسایی کردیم این نهادها رو، قوانین مرتبط، حتی کانالهای دریافت خبرهای جدیدش هم اومدیم شناسایی کردیم، یه سری قوانین اینا رو اومدیم به عنوان بانک اطلاعاتی و به عنوان دانش سازمانی اینا رو میایم ذخیره میکنیم و در اختیار افراد تازه وارد قرار میدیم و هی هر چند وقتی بار رصد میکنیم اونا رو. این خیلی مهمه. یعنی من یه کسب و کاری رو رفتم نگاه کردم، مثلا میبینی توی موضوعی مسئله داشته، هر سال تو موضوع اومده دقیقا جریمه شده، یه بار نیومده بابا این یا بشین درستش بکنه، یه بار ببین مشکلت کجاست، برو مطالعه عمیق بکن، برو یه مشاوری بیار، برو یه سرچی تو اینترنت بکن، خودت برو اونجا ببین چه خبره. در یک مورد خاص مثلا میبینید در حقیقت طرف اومده 5 بار 6 بار 7 بار 10 بار نمیدونم هی اومده گزیده شده و جریمه پیدا کرده. به خاطر چی؟ به خاطر دانش نهادینه نشده. بنابراین نیازه شما تو اون حوزه خاصی که عمومیت نداره، من پیشنهادم اینه که تو اونجا حتما دانش سازمانی داشته باشید و اینا رو نهادینه بکنید. حالا تو اتوماسیون اداریه، تو نمیدونم هر جایی که میتونید اینا نگهداری بکنید، و در این حال بایگانی داشته باشیم، یه بایگانی در حقیقت استانداردی برای این دانش سازمانی داشته باشیم. حالا با این در حقیقت مقدمی که نه، با این قسمت موضوعی که تو قسمت اول گفتم، بریم بپردازیم یه خورده به موضوع تامین اجتماعی و مالیات به صورت خاص‌تر. خب ما با تامین اجتماعی اصولا کجا کار داریم؟ یعنی کجا با بحث تامین اجتماعی ما استحقاق پیدا میکنیم؟ در رسیدگی تامین اجتماعی. اصلا خیلی‌ها نمیدونن ما رسیدگی تامین اجتماعی داریم. یعنی همه فکر میکنن که سازمان امور مالیاتی سالی یه بار میاد دفاتر ما رو رسیدگی میکنه تمام. نه، یه بابایی هم نشسته یه جایی به نام سازمان تامین اجتماعی، اون هم طبق ماده 48 قانون تامین اجتماعی سالانه میاد و دفاتر من رسیدگی میکنه. از چه حیثی؟ از حیث دستمزد. دستمزدهای من رو میاد رسیدگی میکنه و ببینه من آقای دستمزدی پرداخت کردم که در حقیقت بیمش رد شده یا نشده. خب خیلی وقت ما اصلا نمیدونیم، خیلی از صاحبین کسب و کار اصلا نمیدونن اینجور رسیدگی وجود داره. بنابراین معمولا هم لطماتش خیلی بیشتره، بعضی وقتا غیر قابل پیش بینی هم هستش، میلیاردی میشه، حساب کتاب هم نداره زیاد اونجوری که مالیات داره. بنابراین یه چیزی که خیلی باید توجه بکنی تو بحث تامین اجتماعی و تو بحث کارکنان اینه که کارکنان رو بیمه بکنیم، درست بیمه بکنیم، لیست بیمه رو درست محاسبه کنیم و درست پرداخت کنیم، و بقیه پرداختایی که خارج از لیست بیمه میشه اینا همشون اگه مواظبت نشه موقع رسیدگی تامین اجتماعی که حالا ممکنه مثلا چند سال نیان رسیدگیتون بکنن، ولی یه روز میان رسیدگی بکنن و اون یه روز که بیان واقعا از دماغ آدم در میاد، باید مواظبت بکنیم. و هر جایی که دستمزد هست، حالا این دستمزد میخواد تعمیر یه کولری باشه یا میخواد پرداخت به یه مشاوری باشه، شما در معرض این خطری که بیمه بیاد بهش تعلق بگیره. این از تامین اجتماعی. بریم سراغ در حقیقت سازمان امور مالیاتی. خب سازمان امور مالیاتی چند جور رسیدگی داره، این هم شما باید در حقیقت بدونید. یه رسیدگی عمل کرده، یعنی میاد شما رو از حیث و از این از دید درآمدهاتون رسیدگی میکنه، میگه چقدر فروش داشتی، باید این فروش چقدر هزینه داشتی، چقدر سود داشتی. سودی رو که خودش محاسبه میکنه بر اساس اون میاد مالیات میگیره. اینو هممون میدونیم دیگه. چه رسیدگی دیگه داریم؟ ما رسیدگی مورد برش افزوده هم داریم دیگه. بعد این میدونی که مورد برش افزوده خودش یه قانون جداست، جرائم جداگانه داره، یه داستان دیگه ای داره. از این حیث هم میاد رسیدگی میشه. به جز رسیدگی عمل کرد، ما رسیدگی مالیات و حقوق هم داریم. یعنی شما بابت حقوقی که داری پرداخت میکنی، بابت اونم میاد رسیدگی میشه که حقوقا رو درست پرداخت کرده باشی. مثلا اگه شما شرکتی هستید که مشاور پشاور زیاد دارید، همه این مشاوراتون مالیات بهش میخوره. اینو میشه جزء مالیات‌های در حقیقت حقوق و مالیات‌های تکلیفی. یه مالیات هم داریم مهم، مالیات تکلیفی. مثل چی؟ مثل مالیات همین مشاورینی که گفتم، یا در حقیقت مالیات اجاره، مالیاتی که ما باید به صورت تکلیفی از دیگران کم بکنیم. این هم یه رسیدگی مالیاتی دیگه است. دیگه چی داریم؟ رسیدگی گزارشات فصلی. یکی از تکالیفی که طبق ماده 169 قانون مالیات مستقیم باید مودیان انجام بدن گزارشات فصلی. این هم خودش رسیدگی داره. یه سری رسیدگی هم داریم، رسیدگی های به تراکنش های بانکی. یعنی میگه من اصلا کاری با اینا ندارم، اصلا با این داستان من کاری ندارم، شما یه گردش بانکی داری، من اومدم دفاتر تو رسیدگی کردم، یه مالیات هم گرفتم، ولی گردش بانکی یه رقمی بیشتر از اون چیزی که تو دفاترته، من بابت اینم میام رسیدگی میکنم، ولی نتونی اثبات کنی مالیاتشو میگیرم. دیدید دیگه، بابت تراکنش بانکی خیلی شما خوشحال و خندانی که رفتی پولا رو یه جای دیگه خرج کردی، فروش غیر رسمی داشتی، میان اونجا ازت میگیرن. و آخرین رسیدگی که هنوز ما بهش بر نخوردیم، بس همین قانون سامان مودیان و پایان فروشگاهی که دیگه همه چی داره سیستمی میشه. قانون پایانه فروشگاهی سامان مودیان یه قانونیه که در حقیقت میخواد ضربه آخر رو به بس فرار مالیاتی و بس فاکتور فروشی و بس فاکتورهای غیر رسمی بزنه. که این هم خودش داستانی داره و یه قانون جدایی و یه سیستم عجیب غریبیه و در حقیقت سامان معدیان نقش یه پایگاه مرکزی برای صدور فاکتور توی ایران رو میخواد در حقیقت انجام بده. بنابراین با همه این داستانه که گفتم و که آدم سرش درد میاد واقعا وقتی میشنوه که آقا چقدر مثلا ممکنه آدم باشه و چقدر به قول چقدر ممکنه درد سر داشته باشه، ما متوجه میشیم که کلی نیرو و انرژی لازمه که اگر ما مثل یه به قول معروف یه بچه از همون اول این آدم این بچه رو نتونیم بغلش بکنیم و با خودمون بزرگش بکنیم و دانشمون نسبت به این موضوعات کم باشه، ممکنه در آینده میرسیم به یه مثل فاندری که من تا دلتون بخواد دیدم، طرف 4 ساله 5 ساله 6 ساله 10 ساله شرکت داری میکنه، الفای موضوع رو هم نمیدونه، وقتی حساب کتاب هم میکنیم سالی 500 تومن 600 تومن 1 میلیارد 2 میلیارد هم داره جریمه میده با اجازهتون، آخر سر هم شبش که میخواد رو بالش بذاره ترس و ولوله و آقا چی شده چیکار میکنم چقدر میگیرن از ما چقدر نمیگه، اصلا نمیدونه چی به چیه. در صورتی که واقعا اگه شما در ابتدای کارتون توجه کنید به این موضوعا، اصلا چیز پیچیده ای الزاما ممکنه نباشه، یعنی ولی باید توجه کنیم بهش. یعنی من همه حرفم اینه که و نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ما کسی که مؤسس یک کسب و کاریه جزء وظایف خودش نمیدونه که باید موضوعات قانونی و موضوعات در حقیقت پیرامونی حکومتی رو این بدونه بهش توجه کنه. میگه آقا من وقتی میبینم میگه آسا که ما نمیدونیم، من راستش بخوام چیزه من مالی سرم نمیشه، راستش بخوام من فروش خیلی خوب بلدم ها، مالی از اول بلد نبودم. آقا تو فاندر کاری، تو باید مالی بلد باشی، چرا این چه حرف اصلا غلطیه، تو توی محیطه داری در حقیقت کار میکنی و این خیلی خطره و در حقیقت به نظر من یه سمه و ممکنه اگه بهش نرسی تو همین ابتدای کار شرکت شما ریشه دونده بزرگ شده، بعد اون موقع واقعا سخته، باید هزینه بذاری انرژی بذاری. و من همیشه میگم تو موضوعات مالی یه موضوع که وجود داره، شما نسل به نسل سال به سال موضوعات به ارث میرسه، یعنی اگه یه اشتباهی بشه یه اتفاق بیفته تو بحث مالیتون تو دفاتر قانونیتون، این هی منتقل میشه سال بعد دیگه، یعنی هی براتون انگار پرونده بشه مثل آدم سابقه دار، هی همیشه باش درگیرید و موضوعیه که به نظرم خیلی باید بهش در حقیقت توجه بکنید. فرق میکنه بحث مالی با یه چیزی مثل فروش، شما فروش یک سال فروش خوبی نداری، سال بعد همه چی رو از اول شروع میکنی، ولی تو بحث مالی در حقیقت این خطر وجود داره که یک کار اشتباهی بکنی و این نسل به نسل در حقیقت منتقل میشه سال آینده، مخصوصا با این قوانین پیچیده و واقعا اذیت کننده و به قول معروف بی حساب کتاب که بعضی وقتا خود ما هم که داخلش هستیم، خودش اون کسی هم که قانون گذاشته سر در نمیاره، قوانین با همدیگه تداخل دارن، قوانین همدیگه رو نقض میکنن و قوانین خلق و سایه گرفته میشه، نمیدونم سیستمای رابنداز جابندازی ما توی در حقیقت همین بحث مالیاتی داریم و اینا، شما به معنی بیزنس کوچولو بسیار آسیب پذیر وسط این به اصطلاح تضادها قرار داری. و عرضم به خدمتون لیستم به قول معروف آسیب پذیریتون به نسبت شرکت بزرگی که 100 تا نمیدونم مشاور و کارمند داره خیلی بیشتر هستش. حالا نمیدونم از دوستانی که الان توی گروه هستن کسی تجربه ای چیزی داره، من مطالبم تموم شد، اگه پرسش و پاسخی چیزی هستش حالا میتونیم بعدن دوباره برنامه‌ای داشته باشیم، ولی نمیدونم کسی تجربه مشخصی چیزی داره یا سوال خاصی هستش، اگه موضوعی هستش من در خدمت شما هستم. ببین اصلا بحث این نیستش که یاد بگیریم، ببین آکن اتفاقا من همین میخوام بگم، اصلا بحث این نیستش که همه این قانون شما یاد بگیری، شما لازم نیستش که آدم برای خیلی از مسائل به مشاور مراجعه میکنه، به متخصصش مراجعه میکنه، شما یه چیزو ولی باید یاد بگیری که گفتم بهتون چه قانونایی وجود داره، شما کجا داری باش برخورد میکنی، اینو باید بدونی، بعد گام به گام یعنی لازم نیست بری همه رو حفظ کنی از اول، بگی آقا من الان میخوام کارامو شروع کنم اینجا، من بدونم با چیا طرفم، بعد لازمه بعد شما بری اون رو، اون تیکه‌ای که الان باش طرف هستی رو بری یاد بگیری. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی اصلا این کار اشتباس به نظر من که شما بیای بگی آقا بسم الله الرحمن الرحیم الان این قوانین رو منم یاد بگیرم، نه هیچ موقع یاد نمیگیری. باید شروع کنی مثلا بیا بگی آقا من امروز بحث مثلا بیمه دارم، میخوام بیمه بکنم، این بحث بیمه رو جداگانه بذارم، همه چی رو کنار، این بیمه رو بشینم روش مطالعه کنم، حالا یا یه کلاسی برم یا یه نفر بپرسم یا یه مشاوری استخدام کنم یا هر چیزی. ارزون ترینش اینه که خودتون مطالعه کنید طبیعتا، و من پیشنهاد میکنم که خودتون مطالعه بکنید. باز تاکید میکنم حتما به مشاور و متخصص و به کننده ها مراجعه کنید، اما کور نباید مراجعه بکنید، نباید بدون اینکه خودتون مطالعه اولیه رو انجام دادید مراجعه بکنید، چون ممکنه طرف برید سنگ قلاب بکنه، خود اون بشه دردسری براتون. بنابراین به نظر من طبقه بندی کنید، فکر بکنید چه قوانینی تو دور و بر شما هست و اولویت بندی کنید دونه دونه. عرض کردم ببین کنار کارتونه، ببین اصلا هیچ امتحان که نیستش بخواد هفته دیگه ازتون بگیره، یه سال برای این داستان فرصت بدید. چی میخوام بهتون بگم؟ و سرنخا رو پیدا بکنید، به نظر من کافیه. سرنخا رو که پیدا بکنی خودت به نظرم گلیمتو از آب میکشی بیرون. چه منابع؟ من همیشه میگم قانون، میگم مطالعه قانون. یعنی اگه شما دارید تو حوزه مثلا شرکت های دانش بنیان کار میکنید، برو قانون مرتبط با شرکت های دانش بنیان رو بخون. اگه دارید تو حوزه نمیدونم چیزای دیجیتال دارید کار میکنید، برو قوانین مرتبط با دیجیتال رو بخون. چی میخوام بهتون میگم؟ قوانین سورس اصلی خود قانون، نترسید از قانون. اگه یه قانون رو خوندی، شما در اولین خانشتون از یه قانونی 20% یاد گرفتی، برنده‌ای، کافیه 20%. بنابراین منابع فقط قوانین، خود اصل قوانین، و 20% هم فهم کافیه به نظر من. بقیهش هی به مرور گفتم اگه این جریان جاری و ساری باشه به نظر من شما مسلح خواهی شد، چون M2 که نیست، مسابقه که نیستش که یواشاش کنار کارت میخوای یاد بگیری. اینا رو سوال دیگه دوستان، مثلا در حوزه گیانه دارویی میخوای بکنی، مثال میزنم ها، خب یه بحث مهمی که حالا شما، من استثنا میدونم اینو دارم به شما میگم، یه بحث مهمی که تو بحث گیان داروی وجود داره، بحث مالیات بر افزوده است که آیا اینا معاف هستن یا معاف نیستن. چون میدونید طبق قانون مالیاتی ایران دارو معافه، ولی همیشه رو مکملا دعوا وجود داره که آقا این مکملا یا گیان دارویی اینا معاف هستن نیستن. چی میخوام به شما بگم؟ یعنی به نظر من برای شروع شما میتونی بگی آقا من میخوام برم قانون مالیات بر افزوده رو بخونم، تو بحث دارویی این جزء کدوماست، دارو این مثلا اصلا چی میشه که میگن گیاهان دارویی؟ من چی میخوام به شما بگم؟ من چی کار کنم که بهش میگن دارویی گیاهی؟ این که صرف چیزی که تولید بکنی بشه دارویی، که دارویی از لحاظ قانون که نیست. قانون میگه آقا اگه تو مثلا فلان مدرک رو برام بیاری گیاه دارویی. عرض منو میگیری؟ چی میخوام بهتون بگم؟ یعنی وقتی ما داریم میگیم گیاه دارویی، باید بری ببینی در کانسپت قوانین گیاه دارویی یعنی چی. اگه تو کانسپت قوانین گیاه دارویی یک کالاییه که توسط وزارت مثلا بهداشت تصویب میشه، بنابراین تو تا مادامی که اون مجوز وزارت بهداشت رو نداشته باشی، از لحاظ قانون گیاه دارویی تولید نمی‌کنی، داری یه چیزی تولید می‌کنی، یه جنس آنتیکی داری تولید می‌کنی. گرفتی چی می‌خوام بگم بهت؟ بنابراین شاید اولین گام این باید باشه که آقا اصولا تو قوانین مربوطه به چی میگن گیاه دارویی، و اگه این بشه گیاه دارویی و دارو حساب بشه، چه معافیت‌ها و مشوق‌هایی داره در حقیقت. ببین اجتناب مالیاتی مشاغل، به نظرم هیچ اجتناب مالیاتی وجود نداره. حالا این کلمه هم کلمه باحالیه، اجتناب مالیاتی در حقیقت همون فرار مالیاتیه، ولی خیلی شیک و پیکه دیگه. به نظر من فقط بحث معافیت‌هاست، بحث اینه که حساب کتاب تر و تمیز باشه، و مهمتر از همه تراکنش بیجا تو حساب کتابت نیاد. یعنی اگه تراکنشی میاد، به نظر من تراکنش فقط کسب و کارت باشه، تراکنش دخترخاله و پسرخاله و جابجایی و فلان و اینا. یعنی مواظبت بکنی پول اضافه‌ای توی حساب بانکی شما نیاد. واقعا اگه پولی میاد، پولی باشه که مرتبط با بیزینس خودتون باشه. ببین پایانه فروشگاهی، سامان معدی هم، بلن پایانه فروشگاهی یعنی چی؟ پایانه فروشگاهی همین دستگاه پوزار رو میگن پایانه فروشگاهی، ساده بخوام بگم. سامان معدیان چیه؟ سامان معدیان مرکز صدور فاکتور در ایران خواهد بود. یعنی از این بعد وقتی ما داریم میگیم فاکتور فروش، دیگه این فاکتور کاغذی یواش یواش وجود نخواهد داشت. در بعد از سال 1403، در ابتدای سال 1404، ما وقتی میگیم فاکتور یه چیز الکترونیکی، یه پی دی اف منظورمونه. به این رسیدای دستگاه پوزم میگیم فاکتور، به اون فاکتوره که تو سامان معدیان هم هست میگیم فاکتور. دیگه فاکتور کاغذی اعتباری در حقیقت نداره و میخواد جلوگیری کنه که از صدور فاکتور سوری و غیرقانونی جلوگیری کنه. و وقتی من همه فاکتورامو داخل سامان معدیان بزنم، همه هزینه‌هامو بعدم بزنم، فروشامو زدم، خریدامو زدم، مالیات خودش اتوماتیک شروع میشه. این یه شروعیه، گفتم، برای پارادایم جدیدی. میخوام همشو الکترونیکی در حقیقت بکنم. بله، اینو فاکتور همین الان اجباری شده، منتها برای یه دسته‌های خاصی، برای شرکت حقوقی اجباریه دیگه، یعنی برای اشخاص حقوقی یه استثناءات کمی وجود داره، ولی الان برای همه اجباریه و هم مشوق میذارن برای این، هم جریمه‌های بسیار سنگینی داره. یادتون باشه قانون سامان معدیان و پایان فروشگاهی 50% جریمه‌اش غیر قابل بخششه. این خیلی مهمه، یعنی در حقیقت طرف، کسی که قانون نوشته، گذاشته پشتش که این مسئله اجرا بشه. حتما ببین، تناقض هیچ وقت بین قانون بودجه و قانون مالیات نیستش. همین اینجوری میتونیم بگیم قانون بودجه همیشه ارجع بر قانون مالیات، منتها فقط مسئله اینجاست که قانون بودجه سال به ساله، یعنی یک سال یه چیزی رو برای همون سال میگه. نمیتونی بگی تناقضی، یه چیزی تو قانون مالیات گفته شده، تو قانون بودجه یه موضوع دیگه اومده مطرح کرده. اونی که قانون بودجه گفته برای همون سال قانون بودجه ارجع هستش به قانون مالیات. بچه اگه سوالی هست من در خدمت هستم. ببینید، اولین کاری که برای بحث مالیات باید انجام بدید، اگه کسب و کاری دارید یا بیزینسی دارید در حقیقت تشکیل پرونده مالیاتیه. فکر هم نکن که اگه تشکیل پرونده مالیاتی ندی باید کاری ندارن. اصولا اگه شرکت باشی، به محض ثبت شرکت اتوماتیک برای پرونده تشکیل میدن. یا اگه کسب و کاری داری، به محض گرفتن دستگاه پوز پرونده مالیاتی تشکیل شده برات. یعنی اگه فکر می‌کنی نداری، داری ها، نرفته نگاهش بکنی. به نظر من اولیش همین تشکیل پرونده مالیاتیه و دوم گفتم نظم و انضباط توی پرداختها، پول اضافه‌ای نیاد و رعایت قوانین مرتبط با فاکتور فروش. فاکتور فروشتون متناسب با پولی که وارد بانکت میشه بتونی در حقیقت صادرشون بکنی. اگه بخوایم به عنوان موضوعات اولین گام بگیم، این هستش به نظر من. آره، این کانال تلگرام منم هستش. حالا کلا کانال تلگرام مالیاتی زیاده، میتونید در حقیقت چیز بکنید. تو کسب و کار خانگی هم همینه، فرق نمیکنه. تو کسب و کار خانگی اگه دستگاه پوز گرفتی که حتما همینه، یعنی همین الان تشریف پرونده‌ام دادم برات. یعنی شما چه درگاه بانکی چه دستگاه پوز گرفته باشی، قبلش پرونده مالیاتی برات تشکیل شده، مطمئن باش. و تو اگه ندیدی، خب اگه نگرفتی که هیچی. ببین، تا مادامی که اگه تراکنشت کم، پایین رقمی نیستش، کسی فعلا سراغت نمیاد. ولی به معنی که تراکنشت قابل توجه بشه، میاد در حقیقت سراغت دیگه. و واقعا اگه دنبال اسکیل کردنی، دنبال اینی که کارتو گسترش بدی، به نظر من اینه که باید به فکرش باشی، نباید بذاری اونا بیان سراغت. به نظر من، چون اگه اونا بیان سراغ تو اختیار از تو گرفته میشه و در حقیقت تو باید به حرف اونا گوش بدی. و اگه قبل اینکه اونا بیان سراغ تو خود اقدام بکنی، اختیار با شماست و شما میتونی موضوع رو به نظرم مدیریت بکنی. نه، کسب و کارهای اینترنتی تو بودجه نیومده نرخ صرفن. میگه اگه بیای توی در حقیقت شبکه‌های داخلی فعالیت کنی، نرخش صفره. بیای تو ایتا، فقط بیا تو ایتا و کار بکن، بیا توی سروش فعالیت بکن، اونجا نرخش صفرش. بله، سخت هم هستش دیگه. ببین شما واقعا کسب سخت بیطرف بیاد توی سکوی داخلی. گفتن اگه بیای تو سکوی داخلی فعالیت بکنی نرخ صفر و این واقعا شدنی نیست دیگه. شدنی نیست یعنی که اون سکوی داخلی اونقدر ظرفیت ندارن که شما مثلا حاضر هستی نیای داخل تلگرام و اینستاگرام فعالیت بکنی؟ حاضری تو اینستاگرام و تلگرام نباشی بری تو سروش فقط تو سروش فعالیت بکنی؟ خیلی کم پیش میاد. برای من یه جورایی به نظر من رو حواس این داستانه دیگه. من ندیدم تا حالا کسی یعنی رقم قابل توجه یا کسی خاصی استفاده کنه، چون معمولا همه صفحه اینستاگرامی یه دونه تلگرامی یه یوتیوب چیزی دارن دیگه. نه دیگه جفتش نه، تو اونجا نمیشه، فقط در سکوی داخلی. خب بسیار خوب. من فکر می‌کنم حالا اگه باز سوالی چیزی باشه یا حالا بچه‌ای بعدن فیلمو می‌بینن احتمالاً آقای عباسیان برای من می‌فرسته و من حالا پاسخگوی شما هستم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. متشکرم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.